بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أهيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. بحث در این بود که واقعه کربلا، حرکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و عاشورای حسینی چه تبیینی در دفع موانع تحقق هدف انبیا دارد. خب طبیعتاً ابتدا باید موانع تحقق هدف انبیا شناخته شود. البته بعد از اون که هدف انبیا شناخته شد، چه موانعی سر راه هدف انبیا قرار می گیرد و نمی گذارد هدف انبیا تحقق بیابد. و ما به عنوان پیروان ابی عبدالله علیه السلام، با توجه به حرکت اون حضرت در واقعه کربلا و فرمایشاتی که داشتن، آیا برای امروزمون در این رابطه چه درسهایی را میتوانیم فرا بگیریم؟ خب در نخستین گام سخن از هدف انبیا که به میان آمد، معرفت انسان‌ها در رابطه با هدف انبیا چند دسته شد. اونهایی که انبیا را قبول کردند، نبوت را پذیرفتند و معتقد شدند برای سعادت ما انسان‌ها و کمال و تعالی بشر خدا انبیا را فرستاده، وحی نازل کرده، کتاب فرو فرستاده تا بشر به کمک عقل خود از مکتب وحی درس بگیرد و راه تعالی را بشناسد و عملی کند. نخستین مانع برای تحقق هدف انبیا شکل غلط معرفت نسبت به هدف انبیاست. ما وقتی میبینیم در طول تاریخ معرفت انسانها نسبت به هدف انبیا یا کارایی وحی در رابطه با هدف انبیا، این دو دسته افراطی و تفریطی و یک دسته اعتدالی که مطرح شدن، اگر واقعا روشن نشود که آیا آنانی که گفتن وحی نمیتواند ما انسانها را از نظر اجتماعی و نظام جمعی به کمال برساند، یعنی در واقع انبیا مدعی نبوده اند و هدف انبیا تحقق نظام جالب و جامع و عادل اجتماعی نبوده است، آیا این حرف درست است؟ اگر درسته، پس نوبت به این که چرا یک نظام اجتماعی عادل بر مبنای وحی تحقق نیافت، نوبت به این حرف نمیرسه. اما اگر چه با توجه به دلائل دروندینی و چه ادله بروندینی ثابت شد که لازمه وحی این است، لازمه کمال یک دین این است که در همه شؤون کمالی انسان وارد شده باشد و طرح بدهد، اونگاه ببینیم موانع بعد از این طرح کلی چگونه است. ما وقتی به دلائل دروندینی، یک قرآن کریم، دو روایات معصومین علیهم السلام می نگریم، حالا بحث بروندینی، عقل، استدلال عقلی، مباحث حکمی، مباحث عرفانی، اینا رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، ولی وقتی ما به منبع درون دینی اصلش قرآن کریم مراجعه می کنیم، یک، قرآن می فرماید من رستگاری شما رو تأمین می کنم، من قول می دم شما رستگار بشید، به فلاح برسید، فائز بشید، ولی به شرطی که مؤمن شوید. یعنی چی؟ یعنی از نظر قرآن کریم چه فرد مؤمن نباشد، چه یک جمع کوچک خانواده خانواده مؤمنی نباشد، چه یک جمع بزرگ اجتماعی مؤمن نباشد، اون رستگاری که قرار قرآن ایجاد کنه ایجاد نخواهد شد. خب مؤمن کیست؟ دیدیم که آیات قرآن کریم تأکید می کرد کسی مؤمن است که مطیع خدا و رسول خدا باشد. مطیع خدا به ذات، به جهت این که اون مبدأ و منشأ اصلی که جامع جمیع صفات کمالیه باشد، نقص در او راه ندارد، کمبودی ندارد و هیچ عاملی در این عالم با او قابل مقایسه نیست، او ذات اقدس الهی است و لذا به ذات مطاع مطلق فقط خداست. به ذات حاکم مطلق به ذات فقط خداست، عامل مطلق به ذات فقط خداست. اما از اونجایی که ما خدا را مطاع مطلق، حاکم مطلق، آمر مطلق میدونیم، برای شناخت امر خدا، نهی خدا، دستورالعمل‌های خدا، نظامی که این خدا برای زندگی ما، برای ما در نظر دارد، آشنا شویم و اطاعت کنیم. خدا مطاع است، خب باید امر و نهیش را بشناسیم تا اطاعت کنیم. برای شناخت امر و نهی الهی و اون چه که خدا برای کمال ما لازم می داند، نیازمند به واسطه بین خدا و خلق خدا هستیم. همونطوری که خدا به عنوان مطاع مطلق اگر جامع جمیع صفات کمالیه نبود مطاع مطلق نمی شد. چرا خدا به ذات مطاع مطلق است و چرا به ذات بناست؟ هر چی خدا بگه اگر بناس ما مؤمن باشیم باید بگیم سمعن و طاعه. آیات رو با هم بحث کردیم، چون مطلق کمال است. پس اون واسطه ای که از طرف خدا قرار امر خدا را به ما معرفی کند، نهی خدا را به ما معرفی کند، نظام الهی رو به ما بشناساند، او واسطه بین خدا و خلق قطعاً باید انسان باشد. اگر ملک باشد، رابطه بین ما انسان‌ها و ملک برای شکل پذیری پایه عقلی منطقی ندارد. به این جهت ملکی از ملائکه الهی در این عالم مأمور ابلاغ امر و نهی الهی شود و به ما بگوید خدای عالم میخواهد شما اینگونه عمل کنید، و ما بگوییم چون تو خود انسان نیستی، شهوت انسانی نداری، از غرائز انسانی برخوردار نیستی، ابتلاعاتی که برای ما انسان‌ها مطرح، توی ملک مبتلا نمیشی، نفست از جای گرم در میاد و لذا توقع داری ما مطیع پروردگار شویم. اگه تو بشر بودی خودت میتونستی اطاعت کنی، اونگاه میتونستی به ما بگی. بر این مبنا باید واسطه وحی الهی بشر باشد، ولی بشری که شرایط دریافت وحی و ابلاغ وحی را داشته باشد، که این در اصطلاح قرآن کریم چگونه بیان شده؟ یک، انما انا بشرون مثلکم، من بشرم، من پیامبر انسانم، ولی انسانی که یوها الیه، همانگونه که اگر شما یک استاد قوی مثلا رشته حقایق معنوی عرفانی اسرار مگوی عالم را بدانید باشید، 50 تا شاگرد سر کلاس شما باشند، شما اون اسرار مگو را، اون قدرت‌های کذایی عالم ملکوتی را در اختیار همه این افراد قرار می‌دهید، قطعاً خیر، به جهت این که این امر قطعی و روشن است، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر این فرد ظرفیت این اسرار مگو را ندارد و این قدرت سیطره ملکوت بر ملک که یک قدرت عظیم معنوی است در اختیار انسانی بگذارم که زمینه سوء استفاده از او دارد و به وسیله این قدرت دیگران را استثمار می کند، استحمار می کند، یا دیگران را به انحراف و زلالت می کشاند، عقل و منطق و انصاف و عدل حکم می کند که من در اختیار اونها نگذارم، مگر در میان این شاگردان اون فردی را که احساس می شود لیاقت دریافت این قدرت را دارد، این قدرت را به او بدیم. اگر برخی از شاعران حکیم نالیده ان بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راه زن، تیغ دادن در کف زنگی یمست، به که آید علم ناکس را به دست. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راه زن، راه زنی که تیغ ندارد بهتر راه زنی می کند، یا راهزنی که تیغ در کف دارد و سلاح لازم راهزنی رو هم روز به روز پیشرفته تر پیدا می کند. پس ذات اقدس الهی به عنوان ذات کامل مطلق کمال، اون چرا که به عنوان امر الهی، حکم الهی، غذای الهی، نظام الهی برای من و شمای بشر لازم می داند به وسیله انسانهایی به ما می رساند که ظرفیت دریافت وحی دارند و ظرفیت قدرت معجزه پیدا کردن رو دارند. آقا شما در نظام‌های عادی بشری برخی از این انسان‌هایی که تو علوم غریبه کار می‌کنن می‌بینن اگر بخوان شعاعی از این علوم غریبه رو به انسان‌هایی که ظرفیت ندارن بدن، اینا ممکنه چه فسادهایی برپا کنن. حتی اگر اونا از کانال دیگر بخوان قدرت پیدا کنن صد میشن. نظام دقیق این علم و این رشته ایجاد میکنه. لذا بعضی وقتا دیده شده کسانی که تو علوم غریبه کار میکنن میگن یه مراحلی رو استاد راهنما به من گفت، تمام مراحل رو طی کردم، به یه جای حساسی رسید قطع شد، به نتیجه نتونستم برسم. نمیدونه یه دستای دیگه هم دخالت میکنه، قدرت‌های دیگه‌ای هم بناست در اینجا. اینا بر مبنای همون نظام الهی است. یکی از، تو پرانتز میگم توجه داشته باشید، البته بحثش اینجا نبود اما چون به اینجا کشیده شد مجبورم اینو بگم، یکی از فواید امام غائب که بناست زنده باشد، امامت و ولایت الهیه را داشته باشد و نفعش به مثل آفتاب پس ابر شامل گردد و هدایت باطنی مأموریتشه، یکیش اینجاست. یعنی اگر قرار برخی در گوشه و کنار عالم با یه قدرت‌های ما فوق مادی و یه توانمندی‌های خاصی باعث انحراف فکری و اندیشه‌ای مردم بشن، اونجا اعمال قدرت الهی از کانال ولی الله سلب قدرت کند و می کند. اما ممکنه کسی اشکال کنه، خب تو مسائل شبهات، همینایی که داریم با هم بحث میکنیم و این همه ایراد و اشکالات، میگه این در حد توان خودتونه، اینا رو برید دنبالش. بحث ما فوق قدرت ظاهری داریم بحث میکنیم. خب حالا اگر قرار خداوند حکم کند، کیا حکم خدا را برای من بیان کنند؟ این ارزش را هیچ مکتبی در دنیا غیر از شیعه ندارد. شیعه میگه سه قداست، سه قداست باید با همدیگه جمع بشه تا آمر مطلق من عند الله شناخته شود. این سه تا خصیصه چیه؟ یک، عصمت. دو، علم لدنی. سه، نسب از طرف پروردگار. یعنی اگر پیغمبر از طرف خدا قرار گرفته، خدا پیامبر را به عنوان معصوم به من و شما معرفی کرده، علمش هم لدنی از کانال وحی براش داده، و اگر بعد از پیغمبر این علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فریاد میزند سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، انا به طرق سما اعرف من طرق الارض، یعنی پشتم گرمه، من به جای دیگه وابستم. به این جهته که میگیم علیون مع الحق و الحق مع علی. چرا علی حق است؟ معیت با حق دارد، چون الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتشو قرار کجا قرار بده و کیا میتونن بیان. لذا بعد از پیام خدا، اونا که میشن پیامبران و اولیای به حق انبیا، اینا میشن مطاع مطلق، اینا میشن آمر، باید حکم حکم اونها باشد، بشر مؤمن تابع اونها باشه. خب درون دین اینها رو چگونه گفت؟ مواردی رو تا دیشب عرض کردم، اجازه بدید دعایی که دیشب آخر بحث بود، وقت اجازه نداد، سری رد شدم. اما یک اشاره ای دارد این دعایه به بحث عمیق فلسفی و کلامی بروندینی که بعد میخواییم بهش بپردازیم، که حتی سوژه شما از همین دوتا آیه میتونیم بگیریم. عنایت بکنید، سوره مبارکه انعام آیه شماره 57 رو که دیشب اشاره کردم، قل انی علی بینه من ربی، پیغمبر اینا بگو من از طرف رب آمدم، خدای من، پروردگار من، که میگم منم که قرار حرفمو گوش کنید، منم که قرار مطیع من بشید، منم که قرار نظام الهیتونو از من فرا بگیرید تا بتونید به اون کمالات برسید. علا بینتن، من دلیل دارم، استدلال میکنم، معجزه دارم، براتون نشانه صحت ادعا دارم، همینجوری که حرف نمیزنم. و کذبتم بهی، اما شما تکذیب میکنید، شما نمیپذیرید، شما قبول نمیکنید. ما اندی ما تستعجلون بهی، اونی که شما میخواید، عجله دارید، شتاب میکنید. به تعبیر خودمونی تر بگم، اونی که من میگم از طرف خدا، شما نمیخواید بپذیرید، میخواید من تابع سلیقه شما بشم. ما اندی، نه، این پیش من نیست. این الحکم الا لله، حکم نیست مگر از طرف خدا، که این سیاق بیان به صورت مطلقه، نیست حکم مگر از طرف خدا، یعنی بدون قید، یعنی مطلق. اونایی که با زبان عربی آشنان این نحو بیان رو که بیان اطلاقی است توجه دارن. این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. خب اینی که اونا میخواستن عجله میکردن چی بود که پیغمبر میگه این پیش من نیست، حکمش با خداست، خدا هم اینو مثلا الان صلاح ندونسته، این چیه؟ اینجا میگن این حکم، حکم تکوینی است. چرا؟ حرف درسته، اونایی هم که گفتن درست گفتن، منتها اونا میخوان بگن در حکم تکوینی حکم خدا مطلقه، در حکم تشریعی دیگه مطلق نیست، ما باید خودمون هم قاطی بشیم، کم و زیادش بکنیم. حالا عرض میکنم، ما اینجا میگیم درست، این حکم حکم تکوینیه، گرچه حکم تشریعی هم از توش در میاد، اما حالا ارتباطشو با آیه دیگه عرض میکنم. اینجا قرینه‌ای که حکم حکم تکوینیه میگیم درسته چیه؟ پیغمبر وقتی میگه من بینه آوردم، مثلا معجزه من، حالا برای افرادی که قرار چشمشون رو پر کنه فعلا ببینن درخت بیا درخت آمد، یا مثلا شق القمر کنه، یا سنگریزه تو کف دستش حرف بزنه، میگه خواه اینا بیانه است دیگه. برای اونایی که در طول تاریخ و قرار معجزه، معجزه عقل پرکن باشه، قرآن رو قرار میده. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله، شک دارید مثلش بیارید، و الا لم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز هم نمیتونید همچه کاری بکنید. خب این بیانه است. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن اگر راست میگی اینی که ما میگیم انجام بده. مثلا فرض کنید الان اراده کن اینجا زیر رو بشه، پیغمبر فرمود حکم با خداست، قرار او صلاح بده، من سر خود که کاری نمی کنم. این الحکم الا لله، کسانی که وحی را در حد اقلی گرفتن میگن این حکم اگر مطلقه، مطلق تکوینیه، ما صحبت تشریع رو داریم، در قوانین تشریعی داریم این حرف رو میزنیم، میگیم خب اینو داشته باشید. اتفاقا قرآن کریم میفرماید کسی حق دارد حاکم تشریعی باشد که بر تکوین تسلط داشته باشد، رابطه تشریع را با تکوین هماهنگ کند. خیلی بحث ظریفه، حالا دقت کنید یعنی چی. من آیه شو بخونم بعد بحث حکمی و فلسفیشو که حکما امثال ملا صدرا تو اینجا منورها دادن، حرفها زدن که به خدا قسم حیفه مسلمان باشیم بمیریم این حرفها را نفهمیم، که اگر مؤمنیم با فهم این حرفها ایمان عمیق اندیشمندانه‌ای پیدا کنیم که به خود ببالیم الحمدلله که این حقایق را فهمیده ایم، و اگر هم مؤمن نبوده ایم بفهمیم اونایی که یک عمر فکر کردن، اندیشمند بودن، مکاتب و زیر و رو کردن، بر چه پایه این گونه مؤمن شدن و تسلیم گشتن، که برای ما هم جا بیفته مطلب. سوره مبارکه یوسف آیه شماره 40: ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم. سوال این که شما دارید میپرستید، عبودیت میکنید، بندگی میکنید، اونا رو قبول کردید، تابع اونها شدید و با زبان قرآن آشنا بشیم، دارم عرض میکنم یه بت‌پرستی عصر جاهلیت، یه سنگ بذارن در مقابلش تسلیم باشن. آقا اگر بنده یک باطلی را معبود قرار دادم، بت‌پرست هستم یا نه؟ اونی که نمیتونه معبود باشه، من او رو معبود قبول کردم، پس من میشم عابد، او میشه معبود، رابطه من با او میشه رابطه عبودیت، و چون معبود واقعی نیست پس میشه چی؟ پس میشه بت‌پرستی. لذا این آیه داره چی رو میگه؟ بت‌پرستی تشریعی. مطیع کی شدی؟ فرمان کیو بردی؟ اینایی که شما دارید به عنوان فرمانده، صاحب مکتب، صاحب نظر، صاحب ایدئولوژی، طراح طرح نظام چنین و چنان، اینا همش اسم قلمب سلمبه است و شماها خودتون این اسما رو روشون گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، از طرف خدا در مورد این که اینا حق دارن مطاع شما باشن، برای شما القاء نظر کنن، شما تابع اونها باشید، هیچ برهانی نیامده. چه دلیلی دارید؟ چه برهانی دارید؟ سلطان اینجا به معنی برهان. چه برهانی اینجا دارید که اینا حق دارن به ما دستور بدن ما مطیعشون بشیم، بگیم طبق دستور شما این طرح نه این طرح؟ حالا کجا؟ طرح خدا نه طرح شما، طرح قرآن نه طرح شما، طرح امام صادق نه طرح شما. چون این مطالب گفته شده، حالا عرض میکنم، و اگر انشالله فرصت بشه امشب یه فرازی از درد دل امیرالمؤمنین علیه السلام را در نهج البلاغه در این رابطه براتون بخونم. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم. یعنی چی؟ میگه کسی حق نداره به شما امر و نهی تشریعی بکنه. این که تشریعیه، اینجا که دیگه تکوین نیست. پس این ان الحکم الا لله، این ان الحکم حکم نیست مگر برای خدا، اینجا راجبه چیه؟ چه جوری قراره عبودیت بکنید، یعنی مربوط به فعل ما. وقتی نحوه فعل من مطرح میشه، این که تکوین نیست، این که تشریعه. اما حالا ارتباط ان الحکم الا لله در تکوین و ارتباط حکم ان الحکم الا لله با تشریع چیه؟ یه مقدمه ای لازم داره، با یه صلوات ببینم چقدر آماده هستید. خوب دقت بفرمایید. یه بحثی رو حکما در فلسفه مطرح کردن، میگن واقعیات، اعتباریات، وهمیات. این مقدمه بحث بروندینیه که از آیه در میاد، که انشالله تو بحث بروندینی براتون عرض میکنم، ولی این مقدمه شه. واقعیات، اعتباریات، وهمیات. واقعیات چیه؟ اونی که در عالم وجود، حالا ماده است ماده، مافوق ماده است مافوق ماده، واقعیت دارد، پس جز کائنات تکوین عالمه. مثلا الان بنده بگم زمین یه واقعیت، آسمان یه واقعیته، سنگ و چوب یه واقعیته، من و شما یه انسان یه واقعیتیم، برم تو عالم ماوراء ماده، روح یک واقعیته، فرشتگان یه واقعیتن، حقایق عالم ملکوت یه واقعیته. البته اونایی که ماتریالیستن واقعیت رو در حد فقط متر و ماده میدونن، بقیه رو واقعیت نمیدونن. حالا ما با این فرضی که قبول داریم عرض میکنم، پس واقعیات اونایی که تحقق خارجی داره واقعیت داره. الان من چشمم ببندم میگم زمین، فوری تو ذهن شما میاد یه واقعیتی به نام این کره‌ای که ما میشناسیم. بنده الان چشمم ببندم بگم درخت، آسمان، ستاره، انسان، هوا، شجر، بقر، اینا واقعیت داره. اعتباریات چیه؟ واقعیت خارجی ندارد. به عنوان یک موجود مستقل در دنیای خارج از ذهن من تحقق ندارد. ولی در اینجا مهمه، در ارتباط با واقعیت است. بدین جهت بهش میگیم اعتباریات، یعنی اعتبار داره، معتبره، موهومات نیستن. برای اینکه معلوم بشه بذارید وهمیاتم بگم، سومیشو بعد برگردم. سومی چیه؟ وهمیات. وهمیات چیه؟ نه واقعیت خارجی داره، نه اعتبار عقل است در رابطه با واقعیات. یه چیزای ساختگی غلطی است که بعضیا میتونن تو ذهن خودشون برای خودشون ببافن، بافتنی های غلط تو دنیای اذهان. مثلا بنده میگم این ساعت، این میشه واقعیت، تا یه شیء وجودیه، واقعیتی داره، میگم ساعت، همتون میگین خب قبوله، هیچ که منو رد نمیکنید. دوم میگم این ساعت مال من نیست، این ساعت مال شماست. مالکیت یعنی اگر مالیت و مالکیت را به شکل درست ما ترسیم کنیم، فرض کنید ساعت مال بنده است، میگم مال من است، اینجا یه اعتبار درست میشه. اعتبار چیه؟ پس شما بدون اجازه من حق ندارید به این دست بزنید. چرا؟ چون مال منه، پس من باید اجازه بدم. این که من بگم من راضی نیستم شما به این دست بزنید، این از نظر عقل پذیرفته است، شرعم پذیرفته. چرا؟ میگه اعتباریست نسبت به یک امر واقعی. ساعت وجود خارجی غیر از ذهن من داره، مالکیت غیر از ذهن من وجود خارجی نداره. رابطه بین من و اینه، این میشه تکوین، اعتبار میشه چی؟ تشریع. این حالا وهمیات چیه؟ بنده تو ذهنم همینجوری فرض کنم الان روی این میز یک سماوار داره قلقل میکنه، یه قوری چای روشه، 10 استکان جلوشه، این بغلم نسکافه و قهوه و فلان گذاشتن، آقایون تشبیه بیارید میل کنید. شما میگی دیوونه شده کو؟ کجا؟ اینا تخیله، اینا همجور تو اینا میشه وهمیات. ما وهمیات رو میذاریم کنار، اعتباریات. تمام قوانین عالم میشه اعتباریات، تمام دستورالعملهای اخلاقی میشه اعتباریات، تمام اون چه که ما در دین به عنوان فقه، قانون شرعی مطرح میکنیم میشه اعتباریات. خب اعتباریات به وسیله درک کننده واقعیات و در ارتباط با اون واقعیات باید وضع شود. چه کسی بر کل تکوین عالم احاطه دارد و هوای نفس مانع نمی شود دقیق بر اساس اون تکوین تشریع را مطرح کند غیر از خدا و اونایی که از طرف خدا اینو میخوام بکوبن. خب دست کی بیافته؟ دست من. من احاطه بر کل کائنات دارم. کدوم فیلسوف در این عالم پیدا شده بگه همه چیزو میفهمم هیچ اشکالی ندارم؟ کدوم دانشمند در این کره زمین پیدا شده بگه همه حقایقو فهمیدم؟ امروز یه چیزی میگن فردا عوض میکنن، پس فردا یه چیزی میگن 4 روز دیگه عوض میکنن. آقا ژان ژاک روسو یه کتاب معروفی داره به نام قراردادهای اجتماعی، و این که در دانشکده حقوق سوربن فرانسه مبنای حقوق خیلی مطرحه و فارغ التحصیلان اون دانشکده در هر جای دنیا سر کلاس برن اینا رو تحویل میگیرن، یه دلیلش بر مبنای قراردادهای اجتماعی رسوه. یه آدمی است که تو بحث قراردادها با این تعبیری که الان بنده به زبان حکمی فلسفی گفتم یعنی چی؟ یعنی اعتباریات، رابطه اعتباریات با واقعیات. اجازه بدید مثال بزنم، شاید برای بعضی دوستان یه کمی پیچیده ساده تر بشه، بعد برم سراغ حرف رسو. ببینید الان مثلا این لیوان آب اینجاست، از نظر حکمی این چیه؟ واقعیت. بندم اینجا نشستم، منم یه واقعیت. اعتبار یعنی یک حکم، یه قانون، یه دستورالعمل، یه اعتباری که حالا ما فعلا در حد عقلمون بحث میکنیم. عقل من یا عقل شما میخواد وضع کنه، بگه چه؟ بگه آب خوب است بخورید، یه اعتبار شد بین من و این واقعیت. خوب است بخورید یه دستورالعمله، این میشه اعتبار. این اعتبار بر مبنای این دوتا واقعیت مطرح شد. حالا سوال، اگر بنده تکوینم یعنی کیفیت وجودیم به گونه ای باشد که خوردن، مثال میزنم، خوردن آب برای من مضر باشه، شما ندونید آب چه دارد و ندونید بدن من چگونه است، حق دارید اظهار نظر کنید؟ نه. چرا؟ چون نه منو میشناسید نه اینو. حالا اینو میشناسید، منو نمیشناسید. منو میشناسید، اینو نمیشناسید، حق اظهار نظر ندارید. زمانی شما حق اظهار نظر بین من و این دارید که هم مرا بشناسید هم این را. بشر امروز مثل آلکسیس کارل دوبار جایزه نوبل گرفته در انسان شناسی، میگه من انسان را نشناختم. کتاب نوشته انسان موجوده ناشناخته. انسان یک حقیقت از حقایق عالم واقعیاته و چه کسی میتونه لذات ببینید قرآن، حالا رسول رو میگم، این قرآن چی داره میگه؟ جوونا، خواهرا، با قرآن فاصله نگیرید، قرآنو بخوانید، قرآنو بفهمید، تفاسیر قرآنو مطالعه کنید. به خدا آدم متحیر میشه در عظمت قرآن که میاد تو اون آیه میگه ان الحکم الا لله. در عالم تکوین چه کسی غیر از خدا میتونه بر عالم تکوین احاطه و سیطره داشته باشه؟ الا لله. تو عالم تشریع چه کسی میتونه باید و نباید معین کنه؟ الا لله، چون بر کل کائنات مسلطه، رابطه همه موجودات عالم کائنات رو هم با هم دیگه میدونه. لذا اگر حقوق حیوانم هست باید او معین کنه، اگه حقوق نباتم هست باید او معین کنه. بله معینم میکنه. لذا گفتم شده ما نمیریم دنبالش در بیاریم ببینیم چی گفتن و بعد عمل بکنیم. حالا رسو چی میگه؟ جالب اینو فهمیده رسو. رسو میگه کتاب قراردادهای اجتماعی ترجمه فارسیشو من میگم صفحه 64، برای تقاضا دارم دقت کنید، برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد، یعنی چی؟ یعنی اعتباریات، یعنی تشریعیات، یعنی باید و نباید. برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. اول عقل کل یعنی چی؟ انقدر این عقل قوی باشد کل را بشناسد. همینجا تو پرانتز یه چیزی بگم برگردم، مثنوی مسخره میکنه جزنگرها را، میگه به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی خط خشکی چرا گردش کشیدی؟ مرا هرگز به خشکی نیست حاجت، برون از حاجت چرا گشت از خلقت؟ نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، تویی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشد دنیا مهیا. آقا ماهی بگه آب که هست دیگه خشکی برای چی خلق شده؟ مگه نظام کل عالم فقط تویی؟ آقا این بدن یه بدن، الان میخوام ببرن تو اتاق عمل، مثلا فرض کنید کلیه رو پیوند بزنن، میگه اونی که متخصص قلبه بررسی بکنه، اونی که متخصص اعصابه بررسی بکنه، اونی که متخصص جهاز داخلی است بررسی بکنه، ببینه هماهنگی این دستگاه با هم دیگه الان به گونه‌ای هست، من این کلیه رو بردارم کلیه دیگه بذارم یا همش به هم می‌ریزه. آقا یه کلیه رو تو این بدن میخوان بردارن، باید اونایی که همه جهات وجود منو میشناسن اظهار نظر بکنن. آقا در این عالم اونی که بر کل عالم احاطه داره میتونه بگه چی رو بردار چی رو بذار. لذا چه زیبا پروین اعتصامی فرمیده، میگوید قطره ای در جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. همه چیز عالم حساب داره. گفت عارفی رو بعد از مرگش خوابش رو دیدن، گفتن در چه وضعی؟ گفت گرفتار یه حرفم. گفتن چه حرف؟ گفت یه روز بارانی از خونه در اومدم، گفتم عجب بارانه به موقعی، به من میگن تو دیگه چرا، کدوم کارش بی موقع بود؟ همه چیز حساب داره، تشریعیات حساب داره، تکوینیات. لذا عرفا بالاتر از حکما وقتی با شهود پیش میرن، گوشه ای از این نظام عالم را، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس رو در میابن، بعضیا که ظرفیتشون کمتره سر به بیابون ها میزنن، داد میکشن وای چه خبره؟ چرا؟ یه گوشه ای از رابطه نظام تکوین و تشریع رو با هم دیگه مثلا تونستن تشخیص بدن. لذا قرآن کریم وقتی میفرماید ان الحکم الا لله، حکم باید از طرف خدا باشه. خب اجازه بدید چون دیگه از فردا شب ممکنه به جهت این که وقتا کمه من دیگه به آیات قرآن خیلی استناد نکنم، این دو سه آیه دیگر رو هم از سوره قصص یک کمی سری براتون بحث بکنم. سوره مبارکه قصص آیه 68 69 70 و ربک، پروردگار تو که قرار شما رو تربیت کنه، بارها اینو من تأکید کردم، قرآن وقتی راجع به ذات اقدس الهی سخن بیان میکنه، الله خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، همه اینا درست، ولی اونجاهایی که واژه رب را به کار میبرد، یعنی اون خدایی که دستوراتشون برای تربیت شماست. اگه خدا گفته نماز بخون، خب حالا من نماز نخونم خدا چه ضرر میکنه؟ در نظام تشریعی الهی امر و نهی پروردگار برای تربیت منه، قرار من تربیت بشم. لذا میخوای تربیت بشی، ببین مربی چی گفته. حالا ببین امیرالمومنین علیه السلام این رب را و رابطهشو با عبودیت چجوری داره برای ما بیان میکنه. مناجاته، دل شب با خدا داره حرف میزنه. چی میگه؟ الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا این عزت منو بس، عبد تو شدم، من فرمانبر تو هم، من در مقابل هر کسی سر خم نمی کنم، همه رو لایق این که بخوان به من امر و نهی بکنن نمی شناسم، من تو رو دارم. اون کس که تو را شناخ جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را، من تو رو دارم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، چه عزت از این بالاتر، عبد تو باشم، یعنی فرمانبر تو هم، مولا توی، من از تو دستور میگیرم، دارم تو کلاس تربیتی تو ثبت نام کردم، منو تعالی ببخشی. اما نکته بعدیش چیه؟ و کفا بی فخرن، این افتخار برام بس و کافی، ان تکون لی ربا، تو مربی من باشی، تو منو تربیت کنی. تو قبول کردی که منو تربیت کنی. ببینید شما الان مثلا سراغ قیاس ها، واقعا قیاس معالفارق ها، ولی از باب تقریب ذهن عرض میکنم، یک عالم ربانی معنوی الهی در سطح عالی، شما هی التماس میکنید تو رو خدا برای من یک کلاس بذار، تو رو خدا منو به شاگردی بپذیر، میگه نه، میگه نه، میگه نه. بالاخره راضیش میکنید، بعد مثلا با همکلاسی دیگه، به دوست دیگه، به همسرت، به بقیه میگی خدا رو شکر افتخار میکنم فلانی قبول کرد من برم پای درسش. امیرالمومنین میگه افتخار میکنم تو داری منو تربیت میکنی، چه افتخار از این بالاتر. لذا وقتی مثلا صبح میخواد برای نماز پاشه، نمیگه با یه دهن درم و خمیازه و با یه حالتی که حالا دیگه براش 4 رکعت دلار راستم بشیم، او چی فکر میکنه؟ به یه دستور تازه برای این که من آدم بشم، یه دستور تازه برای این که من تکون بخورم، یه دستور تازه برای این که رابطه منو با او قوی تر کنه، یه دستور تازه برای این که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، من زمینه زدودن فحشا و منکر رو در خودم فراهم کنم، یه زمینه دستورالعمل دیگر برای این که اقم الصلاه لذکری، مرا بیاد او بیاندازد، خدایی فکر کنم، خدایی ببینم، خدایی بیاندیشم، خدایی عمل کنم. اینا همه اینجوری نگاه میکنه. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه و ربکه، اونی که قرار تو رو تربیت کنه، یعنی دستورالعملا رو او به شما بده، اول نقطه تکوین رو بیان میکنه، یخلق ما یشاء و یختار، و هر چی رو که بخواد خلق کنه او خلق میکنه. یعنی تکوین در ید قدرت اوست. ارتباط ربوبیت، آقایون چجوری معجزه بودن قرآن رو انسان ایمان نیاره؟ 14 قرن قبل تو سرزمین شرک، کفر، بت‌پرستی، جهالت، بربریت، چیزی که معنا نداشت، فکر، درک، یک انسان برخیزه درس ناخونده امی، کتابی بیاورد به نام قرآن، غیر از این که تحدی میکند راست میگید یه سوره مثلش بیارید، راست میگید یه غلط برش بگیرید، تو هر وادی انگوش میذاری، ای وا چقدر میشه روی این آیه مباحث بلند و عمیق فلسفی را باز کرد و بحث کرد. من بچه تو مکتب امام صادق علیه السلام حاضرم با الهام از مکتب امام صادق همین یه آیه که براتون میخونم 200 صفحه بحث فلسفی داشته باشم، مطالب عمیق. حالا اونایی که اساتیدن که حسابشون جداست، یه نکتهش ببینید، ربکه، اونی که قرار امر بکنه، نهی بکنه، تربیتتون بکنه، بگه بیایید میخوام شما رو رشد بدم، من مربی شما باشم، اون کیه؟ یخلق و مایشا و یختار، و هرچی بخواد بیافرینه او میافرینه، یعنی کائنات در ید قدرت اوست، و یختار و او اختیار میکنه، او برمیگزینه، او میدونه باید چه کار کنه. ما کان لهم الخیره، این اختیار برای دیگران نیست، همه چی در ید قدرت اوست. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، آیا برای این خدا شریک قرار میده؟ یعنی آقا فلانی بیاد نظر بده، فلانی بیاد کمبودای الهی رو برای من جبران کنه، فلانی ها چه کارن برای او؟ بد. و ربکه یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، میدونی رب کیه؟ میدونی اینا در نهادشون چی پنهان کردن، ذاتشون چیه؟ و ما یعلنون، اگر آشکارم میکنن اینا چیه؟ حالا این کیه؟ و هو الله لا اله الا هو، اوست که غیر از او الوهیتی مطرح نیست، له الحمد و فل اولا و الاخره، ابتدای هستی هم مال اوست، سرانجام هستی هم مال اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و له الحکم و الیه ترجعون. اینجا دو تا قرینه داره که حکم مطلقه، یکی لهو که مقدم کرده بر حکم، نفرموده الحکم لهو، فرموده لهو الحکم، این میشه اطلاق. دومی الحکم، الف لام آورده، یعنی استثناء پذیر نیست، هر چه حکم است فقط و فقط مال اوست. و الیه ترجعون، قرار شما برگردید برید اونجا تحویل بدید چه کار کردید، حکمشو پذیرفتید؟ ها چرا گوش نکردید؟ اجازه بدید همینجا برم سراغ نهج البلاغه. هنوز سوره قصص 88ش هم در همین زمینه آیه است، ولی اجازه بدید یه لحظه خطبه شماره 147 نهج البلاغه شما رو به جان مولا علی یه کمی دقت بیشتری بکنید. ببینید اون از نظر بنده خودم اینجوری هم، حالا ممکنه شما نپسندید، اگه میپسندید اینجوری که من الان میگم فکر کنید، من گاهی مخصوصا نهج البلاغه رو وقتی که روش کار میکنم خودم رو میذارم جای اونایی که در اون زمان پای خطبه خوندن امیرالمؤمنین بودن و حضرت اینا رو مخاطب قرار داده، با اینا داره حرف میزنه. این بیانی که اینجا میشه من حس میکنم حضرت داشتن با یک آه، با یک ناله، با یک درد، با یک دنیا درد دل با خسیسین، ببینید چی بیان میکردن. فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله، خداوند پیامبر اسلام رو مبعوث کرد، بالحق، باطل در او راه نداره، فرستاده و الهیه، لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته و من طاعت شیطانه الى طاعته. خدا پیامبر اسلام رو فرستاد، لی، این لامو میگن لام قایت، لام مقصد، برای چی؟ همینی که ما میگیم هدف، که چی بشه؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته، تا بندگان خدا را از عبد بت شدن بیرون ببرن، عبد خدا بکنن، مطیع خدا بشن، و من طاعت شیطانه الى طاعت، فرمان بر شیطان نشن. شیطان اصلی ابلیس و همه شیاطین، دوست ناباب میتونه شیطان بشه، خانواده ناجور میتونه شیطان باشه، همنشینان ناجور میتونن شیطان بشن، جو ناجور میتونه شیطان بشه، خیلی چیزا که حالا بحث شیطان در قرآن در فرهنگ دینی آشنا هستید. انبیا آمدن چه کار کنن؟ لیخرج عبادهو، بندگان خدا را بیرون ببرن، خارج کنن، من طاعت شیطانه الى طاعته، نذارن اینا مطیع شیطان، طاعت خدا رو بگیرن، عبدالله بشن تا رستگار بشن. به قرآن قد بینه و احکمه، با قرآنی که کاملا روشنه که حقه و دستوراتش، حکمی که دیشب توضیح دادم حکم چیه و چرا از کلمه حکم گرفته شده، پیوندی که بین موضوع و محمول میزنه و اینو گره میزنه، این محکم و استوار جای خودشه. اینجا مطالبی داره من حذف میکنم تا میرسه به اینجا چند خط بعد، ولی از دوستان خواهش میکنم این خطبه 147 همش رو بعد مطالعه کنن، زیاد نیست. و انه سیعتی علیکم من بعدی زمانون، بعد از من یه دورانی برای شماها بیاد، لیس فیه شیئن اخفا من الحق، چیزی در اون زمان پنهانتر مخفیتر از حق نباشد، ولا از حرم الباطل، چیزی آشکارتر و ظاهرتر از باطل نباشد، ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله، در آن زمان دروغ بر خدا و رسولش از همه چیز بیشتره، و لیس عند اهل ذلک الزمان، و نیست در نظر مردم اون دوران سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، اگر قرآن را اونچنان که حق قش هست تلاوت کنن، معانی دقیق قرآن را برای مردم بیان کنن، این زیانمندترین کالا شناخته می شود. آقا چرا اینقدر قرآن میگید؟ فلانی چی گفته؟ حرف رسول هنوز مندابر میگردم یادمه. فلانی چی گفته؟ فلانی چی گفته؟ میگه زمانی میاد لیس عند اهل ذلک الزمان، عیناً این عباراتی که تو زمان ما گفتن، من انشالله شبهای آینده با مدرک براتون عباراتشو میخونم که امیرالمومنین پیشبینی کرده. لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون اول من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، اگه اونجوری که حق تلاوت قرآن ادا بشه میگن سلعی کالایی زیانبارتر از این نیست. اینه چیه؟ ولا انفق منه ازا حرف عن موازعه، اگر قرآن رو تحریف غلط بکنیم، طبق میلشون معنی کنیم، اونجوری که زمانه میپسنده توضیح بدیم، میگن از این مفیدتر هیچی نیست، یعنی با حکم خدا بازی کردن. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، هیچ چیزی در سرزمین های شما مسلمون ها ناشناخته تر از حق معروف و هیچ معروفی شناخته شده تر از باطل وجود ندارد. و عجیب اینجاست، فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه و حفظته، اونایی که کتاب رو حمل میکنن، یعنی چی؟ رو کلشون میذارن، یعنی کتاب رو قراره بفهمن به بقیه برزارن، اینا کتاب رو گذاشتن کنار. یعنی چی؟ یعنی اسلام شناسی که به قرآن کار ندارد، معرفی کننده دینی که میگه کتاب رو بذار کنار، ما با قرآن کاری نداریم، گاهی با لفظ میگوین گاهی با عمل، نظر ایکس و ایگرگ بر نظر خدا غلبه دارد، چون این جامعه ای رستگار نمی شود. کی مسلمونا مسلمونن؟ خدا چی گفته؟ حکم خدا چیه؟ ببینید بیان امیر خطبه 147، من نمیگم چی بیان میکنه، فقط فا وقد بطن اینجوریه، نبذل کتاب حملته، همونایی که حاملان کتابه، کلاس اسلام شناسی داره، بگم که تو دانشکده های الهیات ما چه مطالبی تدریس می شود به نام الهیات؟ قرآن کجا رفت؟ امیرالمومنین کجا رفتن؟ نبذ الکتاب حملته و تناساه و حفظته، حافظین قرآن قرآن رو فراموش کرده، قرآن رو کنار گذاشتن. ولی کتابو یوم ازن و اهلهو تریدان منفیان و صاحبان مستحبان فی طریق واحد، کتاب و اهلش در چنین زمانی ترد شدن. جلسه فلانی نرو، او سنتیه، او مرتجعه، او قدیمیه، او هنوز داره از کتابی حرف میزنه که مال 1400 سال قبله. خب چی؟ کجون جلسه برم؟ بیا امروزی برات حرف بزنم. خدا قدیمی بود رفت دیگه. آقا من گاهی جواب اینا اینجوری میگم، میگم آقا از من کهنه پرستر پیدا نمی کنید، چون از خدا کهنه تر ما نداریم، قدیمی ترین قدیم خداست. اما میبالیم، کیو قبول کردیم؟ اونی که در علم اوله، در قدرت اوله، در شجاعت، در حکمت اوله، در عدالت اوله. اگه وقت اینجا امیرالمومنین ادامش میفرمان، قرآن و صاحبانشون ترد شدن، اینا لا یعویه ما اصلا میسی که پناهگاهی براشون پیدا نمیشه که اونجا پناه بگیرن. ول کتاب و اهلهو فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم، قرآن و اونایی که واقعا قرآنیان انگار اصلا تو مردم نیستن، مردم اینا رو نمیشناسن، اصلا سراغ اینا نمیرن. لان الزلالته لا توافق الهدا، تا میرسه به اینجا جان مطلب اینجاست. یه چند خط رو رد کردم چون وقت اجازه نمیده، اینجا رو دقت کنید. ایها الناس، حالا دستور امیرالمومنین قرآن کتاب خداست، پیغمبر اومده شما رو از اطاعت شیطان دور کنه، شما رو مطیع خدا بکنه، شما به اون رستگاری برسید. اما زمانی میاد قرآن فراموش میشه، اونچنانی که باید به قرآن توجه کنن نمی... حالا چی؟ ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدیه، کسی که از خدا نصیحت بخواد موفق میشه، و کسی که اتخذ قوله دلیلا، سخن خدا رو راهنمای زندگیش قرار بده، او هدایت میشه. فان جار الله امن و عدوه خائف، اونی که با خدا همسایه شده کنایه از این که به خدا نزدیک میشه، به طرف خدا میره، او در امانه و عدوه خائف. اما اونی که با خدا و حکم خدا داره دشمنی میکنه، او باید بترسه. همه مطلب حالا اینجاست. و انه، خوب دقت کنید، و انه لا ینبغی، سزاوار نیست. این سزاوار نیست با قرینه‌ای که الان بحث میشه. یعنی چی؟ حالا اینجا اون افراط و تفریط رو براتون بحث میکنم. نه به صورت اخباریون دنیای شیعه، نه به صورت معتزلی های دنیای اهل سنت، نه به دنیای به صورت اشاعره اهل سنت، نه به صورت قشریون مذهبی های شیعه که عقل کوبیدن، نه افراط نه تفریط. اینجا چگونه میگه؟ عقل قبول نمی کنه، لا ینبغی، سزاوار عقل نیست. لمن، برای کسی که عرفه، شناخت، فهمید. چیو فهمید؟ عظمت الله، آخ شناخت خدا بزرگتره، الله اکبر، اینو فهمید. ببینید علی چی میگه، سلام الله علیه، لا ینبغی، سزاوار نیست، عقل نمیتونه قبول کنه. چیو؟ لمن، برای کسی که عرفه عظمت الله ان یتعظم، خودشو بزرگ بشموره. کسی خدا رو شناخته خودشو بزرگ نمیشموره. میگه چی؟ میگه انا فقیرون، گفت نیمه های شب بود وارد مسجد الحرام شدم، یک صدای ناله جانسوزی به گوشم رسید، نزدیکتر شدم، عجب صدایی، پرده کعبه رو گرفته، الهی عبیدک به بابک، حقیرک به فنائک، ذلیلک به بابک، مسکینک به بابک. پرا همین رفتم دیدم امام سجاد علیه السلام، ام سلمه میگه نیمه های شب بود پیغمبر از اتاق بیرون رفت، پشت سرش رفتم، دیدم سر به سجده نهاده تو مسجد النبی. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه آن منو به حال خودم رها نکن. کسی که خدا را شناخت خودشو چی میدونه؟ انا الفقیر، انا المسکین، انا الذلیل، انا الحقیر، انا المحتاج، انا الضعیف، انا هر چی بی... تو دعای عرفه خوندید دیگه، معرفته، انت القوی، انت، انت، انا، انا، همون جوری که مناجات امیرالمؤمنین خوندید، مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق، و هل يرحم المخلوق الا الخالق، انت القوی و انا الضعیف، و هل يرحم الضعیف. اینا را اگه کسی فهمید، خوب دقت کنید، انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، فان و به درستی که رفعت الذين يعلمون ما عظمته، رفعت بزرگی، عظمت یک انسانی که عظمت خدا رو فهمیده به این است، ان يتواضع له، برای خدا چی بشه؟ چشم. یعنی هر چه انسان برای خدا بیشتر متواضع باشه،
مقام بیشتر داره. چرا؟ چون فرق دیگه به من هر مثال از کودک کنم از من رو ببخشیم، دزش به من یه دارو میده تخه بر دسته، همون دارو رو بچه سه ساله بوده، میگه اگر اون مطلب رو مدرسه تفسیر رو بکنید که در نشد، من روز میدم ولی بسیار خرج رو بر دسته، بچه میگه بیرون تو خود رو بیرون بودم، میگه خورد میگه برم، من کلم سرم انداختم بیرون، چرا؟ چون نه فهمی قرار در مقابل اون خاضر باشه. امین و مؤمنین توی خطبه 147 می‌فرماید اون کسی که عظمت خدا معرفت پیدا کرد نمی‌تواند در مقابل خدا ملیت نشان بده. و سلامت الذین عجب عبارتی و سلامت الذین یعلمون ما قدرته. اون کسی که میدونه قدرت خدا چه قدرتیه، سلامتش به چیه؟ این سلامت چه سلامت جسمه یا سلامت فکره یا سلامت جانه یا سلامت فعالی اجتماعیشه. و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلم له به این اتفاقش تسلیم میشه. خب اجازه بدید امشب دو وقت بیشتر اجازه نمیده، باز بحثیز کارمو انشاءالله بقیهش کنی باشه فردا شب با هم بگیریم. عاشورا، کربلا، امام حسین حرف ها بسیار ایشان یک فراز کنم ایشان هم آبادی رو بکنم وقت اجازه نمیده میزنم فردشان انشاءالله بگرم بگیریم. اما اعلان نشون دادش شما تو دانشگاه پزشکی استاد درس میده ولی دست دانشجو میتونی بیا تو اتاق عمل میگه نگاه کنی دیگه چاپورا میگی تو هم بیا بردستم واستا باید عملا بیای بگیریم. تو کربلا بردست امام حسین ایستادم عملا نشون داده. یک بابا ابن زیاد، عمر سعد، شم در مقابل خود چی کار رو بودن؟ خود خیلی عظمت داشت. هر جنجوی قبیل مطرح مشهوری بود که وقتی اسم رو بودن رو خیلی کرده میترسته او بعد سعدی افراد دیگه این داشت به حساب باباش. ابن زیاد هم میشید بود کذایی بود حساب چه کردش مرمون خلیم بده لذا اولا فرمانده او رو ما همه کرده او کسی که میبینه جلو امام حسین رو بگیره باید دارن حساب شده ای باشه از نظر اونا. اما از الان خودت به این بیان امیرالمومنین اون بود که معرفت پیدا کرد و اون که عظمت خدا را شناخت به کجا میرسه؟ میگه در مقابل خدا تسلیم من هم یه وقت صبح روز عاشورا دیدن خرمی هست به ایچ یعنیم معروف حمل خیلی خرم چی شده؟ من زرد چهره بگردون ای خدا تو را بگیم خور بستن اون آقایی که دل خدا تکن الله دل ما را دل جوانان این مملکت را دل انسان های این آدم را نسبت به ارزش ها منقلب بگردان. یه وقتی در خور میگرده به خدا چه رسدش رو میانی نمیان و نفتن کجا؟ به طرف ماموسه اونجا که نده اونجا که موردنه اونجا که همه چیز از دست دادنه ولی این وقتی پول مقام دنیا سیاست چنین و چنانه نفهمیدن اونی که فهمیدن بسازه یه وقت ماموسه رو کنه ها از سپاه دشمن دارد سراره این چیز بسوی شما میاد نکنه دست تیراندازی یا خطری دارن ولی اونها میشناسن انتخاب و کاری نداشته باشی با ما کار دارن آشنا نزدیک شد دیدن خورده پیاده شد بده بعضی روایات دارد از پیاده نشد تا بره سرش رو پایین انداخت امام حسین خودش اومدن جلو کنایه از اینه که آقا برگرد خدا به استقبال میاد مگه توی قرآن نداریم یه گام بردار ده گام خدا برمیداره امام حسین از طرف خدا را تو کربلا داره این رو نشون میده. امام حسین اومده دیدن خون سر شلوارده پایین این دستان مبارک آوردن زیر چونه ها سر به طرف بالا گرفتن فرمودن ارفع رأسک سر تو بالا داره این رو بذاریم که من انتیز بگم جمعون شما رو به جا امام حسین امشب روی از بنده اگرم قطعا شنیدید قطع قبلم اگر نشنیدید بیشتر در مکانیت شنیدید باز از یه قطع ببرمید چی شد قربانش؟
حریم رو نشکست، قطع رابطه نکرده. وقتی هر اول ما به امام حسین رسید، امام حسین فرمودن برای یاری ما اومده یا نه اومدم شما رو ببرم میشه زیاد را بیعت کنیم، حضرت فرمود سکرمت که آن ما مادر ازاد بچینه، اون مادر تو زهراست من اسمه. حریم و نگهدار. دو، نماز جماعت ظهر شد، امام حسین فرمود با رسول الله نماز رو من هم با سفار بودم. خب نه آقا، پسر پیغمبر اینا پشت شما قطع نکنید جوونا، حریم رو نگه دارید تا نگه دارن. امام حسین فرمود این فرستن سر تو بالا بگیر. گفت من بودم که جلو شما رو گرفتم، صد معبر کردم، آقا توبه من پذیرفته میشوم. این درگاه ما درگاه امیدی نیست، بله، اگه کسی به در ما رو بگیر اگه میشه. پس آقا من اول کسی بودم، را با شما صد کردم، اجازه بدید اول کسی باشم که در راه شما شهید شدم. رفت و جنگید و به زمین افتاد. آقای امام حسین آمدن سرش رو به دامن گرفتن، دستان مبارک از جیبشون در آوردن، زخم سرش رو بستن. ولی جانم به فدایت یا حسین، وقتی از عصف زمین افتاد در رونای رستگاه به جایی که سر حسین رو به دامن بگیرم، شمشیردار با شمشیر میزد، نیزه‌دار با نیزه میزد، خنجردار با خنجر میزد. اونایی هم که صدا نداشتن دامنها رو پر سنگ کرده بودن با سنگ میزدن. اینجا بود که زینب آمد به زینب میگه نگاه میکرد و فریاد میزد اما فی کن مسلم،